همه تا دانشگاه رومنسنس دیگه. خب سال چرا به مسابقه دانشگاه رومنسنی رمان میخونی؟
چرا چی؟
رمان میخونی؟
رمان
میخونی؟
نمیخونی؟
آخر رمان خوده چی بود؟ دیگه چه کنی؟ چی؟ خیلی چرا رو ما میخوانیم؟ بس به امروز مشکلیم نمیشه جبتر بشیدی؟ ایداره خب من امروز یک کمی راجع به این صحبت میکنم که چرا ساختار علوم انسانی شبیه رمان و رمان چرا فرق با قصه داره. بازه بازه چی بودم؟ رمان چی؟ خب مثلا داستان سلمان اقصا بلند داره رمان نیست. یه نگه داره ببینید این سوال مرکزی امروز ماست. رمان چیه؟ و چه ربطی به منظره داره؟ خب برای اینکه بس به این سوال جواب بدم یکم برمیگردم عقب. فرق علوم انسانی با طبیعی چیه؟ خب دیروز این مدن صحبت کردیم شما حتما در جریان فرمایشات آقای دکتر حشمت هم قرار گرفتید و بقیه اساتید احتمالاً تو ذهن شما یه شاکله یه سایه از تفاوت بین علوم انسانی و طبیعی شکل گرفته. خب میخوام اون یه مقدار دقیق تر بگم. به نظرتون فرق علوم انسانی و طبیعی در یک کلام چیه؟
موضوعش
فرق داره. خب دیگه چی؟ روشش هم فرق داره. دیگه چی؟
هدفش
هم فرق داره. دیگه چی؟ میزان اعتبار دقت هم فرق داره. دیگه چی؟ خب من همه این فرمایشات که شما گفتی رو تو یه صورت بنده خلاصه می‌کنم. ببین آیا به اون چیزی که می‌خواستید بگید نزدیکه یا نه؟ همه اول بگم فهمونم چیه؟ علوم طبیعی اصطلاحاً نوموتتیک هم. یعنی چی؟ نوموتتیک آنتی قانون مدار رو بخوان رو بنیاد هم نومو از نوموس میده دیگه نه؟ نوموس نوموس میده دیگه قانون نوموتتیک یعنی قانون بنیاد علوم انسانی برقرار بشه جوری هم چی؟ قانون ندارم. چی دارم؟
نظری
که همه جمس خواهرم. من اینجور میگم علوم انسانی ایدیوسینکرتیک یا ایدیوگرافیک هم. یعنی فرد محورم. در یک جا قانون هست، در یک جا فرد هست. حالا این رو توضیح بیدم. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی به سراغ علوم طبیعی چنان که دیروز عرض کردم مثلا فیزیک، شیمی و هر علم دیگه خیلی من در نهایت مواجهه با یه سری قوانین کلی مثلا قانون جاذبه در فیزیک، قانون اینرسی در فیزیک، قانون ترکیب و تجزیه شیمی، قانون اکسیداسیون اینیو و و و و یعنی چی؟ یعنی یکی از اهداف علوم طبیعی یا دانشمند علوم طبیعی پیدا کردن قوانین کلیه که زیرش افراد معنا بده. یعنی وقتی میگیم که آقا قانون گرانش، قانون جهانی گرانش یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بین هر دو تا جرمی یک رابطه وجود داره، فارغ از اینکه این جرم دو تا جرم دو تا کره باشن، دو تا سنگ باشن، میز و صندلی باشه یا چیز دیگه باشه. پس زیر قانون ما جزئی های بسیار داریم. این کار قانون طبیعی، این کار دانشمند علوم طبیعی. پس دانشمند علوم طبیعی در نهایت به خاطر یه سری قوانین پیدا کنه، یه سری ناموس پیدا کنه، ناموس پیدا کنه. پس نامتدیک واضح چی میگم؟ تا اینجا مشکل داری؟ مشکل داری؟ مشکل داری؟ فکر مشکل داری؟ خب برخلاف بشن رو علوم انسانی، شما وقتی میرید در یک رشته خاص علوم انسانی کار میکنید، فعالیت میکنید، پژوهش میکنید، با یه سری قوانین یونیورس ها سر کار ندارید که همه جزئیات زیر خودش بگیرد. یعنی چی؟ این دانشمند علوم انسانی در هر لحظه که پژوهش میکنه با یک فرد یک جزئی سر کار داره که زیر هیچ کلی قرار نمیگیره. در همین خاطر به سادگی نمیشه قانون داد، قانون کلی داد. خب منظور از ایدئوگرافیک بودن یا ایدئوسینکرتیک بودن این بوده خواسته. پس هر در هر لحظه دانشمند علوم انسانی با فرد سر کار داره، با جزئی سر کار داره. خب جزئی که به سادگی زیر قانون در نمیاد. تا اونجا واضحه؟ خب یکم بلندتر بگو من نمیشنم. عرض میکنم ببینید ما تو علوم انسانی وقتی تفاوت بین علوم انسانی و طبیعی رو بگیم، خب چند تا اتفاق میفته. یکی این که علوم طبیعی بسیار جلوتر، رشد علوم طبیعی بسیار سریعتر، همین خودش چشم هم چشمی بشت میارده. وقتی میخوایم علوم انسانی به ورزی ادهی میگن که خب شبیه علوم انسانی علوم طبیعی بشین، که شما حتما شنیده دیگه نه جریان پوزیتیویست. اون کسانی که معتقدن در علوم انسانی قرار کلی های شکل بگیره، قوانین شکل بگیره، در حال که این علوم ها قائل به تفاوت در تمایز علوم طبیعی به انسانی نیستن. میگن که در نهایت علوم انسانی باید از روش ها علوم انسان طبیعی تبعیت یا از اهدافش تبعیت کنه. خب پس در واقع اونجایی که ما قانون شکل میدیم از طریق استقرا مدل یا فلان فلان، در نهایت بسیاریست در نهایت تای ذهنمون نپذیرفتیم که علوم انسانی معاون از علوم طبیعی فرده. خب یه نکته رو بگم، گرایش مونده در آکادمی هایی که علوم انسانی میپردازن همین گرایش. این در نهایت مثلا میخوان با مدل سازی، با آمار احتمال، با روش های مثل SPSS در نهایت به ما بگن که بین دو تا پدیده چه همبستگی وجود داره، کدوم علت کدوم، همین دیگه. درست اینا در نهایت تمایز بین علوم انسانی و طبیعی خیلی برجسته میکنه. من اینجا فرضم اینه علوم طبیعی ماهوان از علوم انسانی متفاوت تمایز داره و اینکه دوشان خود کمبینی هم نباید باشه. این نباید فکر کنیم علوم طبیعی از یه جهات بسیار جدی نه جرست واضح بود. خب پس صورت بندی من تا حالا این شد، علوم طبیعی قانون محور نومونتدیکه، علوم انسانی فرد محور ایدئوسینکرتیکه یا ایدئوگرافیکه. تا اونجا واضحه؟ نیاز دارم توضیح بیشتر کنم؟ خب حالا برمیگردم به شکل رمان. ما چرا در قرن 13 میلادی رمان نداریم؟ خب خب در یونان که انسانگرا بودن رمان داشتیم،
رمان نداریست
چی به صورت رمان نیست، هیچ کدوم رمان نیست، نمایشنامه همیشه داشتیم، تراژدی در یونان داشتیم، در قرون وسطی به نام داشتیم، قصه داشتیم، حکایت داشتیم. رمان اساسا با همه اینا فرق داره. چه فرق داره؟ به نوعی بعد، به نوعی بعد. حالا همین رو میخوام این صورت بندی کنم. یکم در زمین بفهم.
بله.
همیشه اینجوری است. مثلا شما وقتی افسانه سوفوکلس رو میخونید، کاراکتر بسیار انسانی هست. خب در این حد که اصلا ارسطو براش اصطلاح ساخته که وقتی تراژدی میبینیم دچار کاتارسیس میشه، دچار تسکیه میشه. چرا؟ با شما انسانی که در صحنه داره تئاتر بازی میکنه دچار همدلی میشه. کی میتونه همدلی میشیم؟ وقتی اون خدایگونه رفتار میکنه میتونه همدلی نمیشه. من با خدا که اصلا همدلی نمیکنم، من با انسان مثل خودم که ضعیفه اشتباه میکنه همدلی میکنم. درست؟ پس در تراژدی یونانی هم انسان درکاره، احوالات انسانی درکاره. یعنی این نقطه که فرمودید تو خیلی نمیشه تعمیم داره. بدون شک، بدون شک. خب برای که بگم رمان یکم بلندتر میگه،
رمان یه بخشیش تجربه شخصی فرده و
تجاربه. بله، همینطوره که شما فرمودید. همین نکته که شما فرمودید و بسیار از نکات دیگه که دوستان دیگه گفتن رو بخوام در یک صورت بندی بگیم. یه خود دقیق‌تر بگیم که به بحث خودمون تفاوت علوم انسانی و طبیعی کمک کنیم و در نهایت به این نتیجه برسیم که چرا دانش علوم انسانی باید رمان بخونه. اون تصور به این فکر رو رمان خوندن کار عوضیه، کار تزئینیه، کار دکوراتیویه، اورنامنته. اگه نباشه اتفاق خاصی نمیفته. این برای دانش علوم انسانی مثلا زر دانشجو علوم انسانی بدون هیچ تردیدی با رمان بخونه. یعنی باید رمان هم بخونه. اگر نخونه هیچ چیز از آنش کرد. خب. بلندتر بگیم. علامتون چیز چیه؟ بخوام بقیدی؟ اکراش هایی بودی؟ اکراشش هایی بودی؟ میشه برای من بدید؟ برست علامتون اولا که علوم طبیعی زود تشکل بود. یعنی علوم طبیعی قرن 14-15 هم شکل گرفته، شکل میگیره. علوم انسانی ما رو قرن 19 هم شکل ما داریم. خب پس در واقع اینجوری نبوده که از همه اول اینجوری بوده باشه. دو اینکه وقت علوم طبیعیش ببین قصه اینجوری بگیم، ببین در دنیای کلاسیک پادشاه علوم فلسفه است. فلسفه چند تا ایده داره، یکی طبیعت، دو نفسانیت، درسته؟ سه مواد طبیعی است. خب تو قرن 14 این هیته طبیعت و علوم طبیعی از آن خودش بود، از چنگی که در میاد فلسفه در قرن 19 وقتی روانشناسی شکل میگیره و به تبعش علوم انسانی، نفسانیات یا حوزه نفس به روان از هیته فلسفه در میاد. خب ماوراء طبیعی و فلسفه میمونه و خوب دو تا ایده که از دست داد. خب پس فرض ماجرایی بوده که این دو تا ایده متفاوت هم اصلا اول متفاوت بوده، یعنی شما بهتره از اون بعد از اون در ماوراء طبیعی نفسانیت و طبیعت هم مثل همه نمیده. در دکارت هم اینجوره دیگه، نه دکارت هم میگه این امر طبیعی اما ممتد جوهر ممتد این جوهر اندیشه هست. پس ماهیتا دو تایی که متفاوت بوده، ولی بعد از شکل گیری یه علوم انسانی در قرن 19 بعد از علوم دانشمند علوم انسانی به خاطر چیزی که عرض کردم دوستتون متوجه تفاوت زیاده بین علوم میشه، دوشان خود کمبین نمیشن، فکر میکنن که علوم انسانی باید مثل علوم طبیعی باشه. پس این که این دوتا مثل همه پدیده ثانویه، اصل ماجرا با این بوده که متفاوت دو تا ایده متفاوت سلام چی داشتیم میگفتیم؟ روم بعد دیدیم؟ بقیم سوال اینه که آیا این چیزی که شما فرمودید روابط انسانی در داستان‌های قدیمی نبوده؟ مثلا من وقتی مصنوی می‌خونم در مصنوی پاراگراف روابط انسانی دارن دیگه، شکست می‌خورن، پیروز می‌شن، عاشق می‌شن، فارغ می‌شن. خب آیا یه فرقی نداره مثلا من وقتی رمان دون کیشوت می‌خونم با وقتی که مصنوی می‌خونم؟ خب سوال اینه که دو تا چه فرقی با هم داره؟ قصه پرداز قدیمی، حکایتگری و رمان چه فرقی با هم داره؟ بله این هم میتونه باشه بله، ولی من شخصا با فرموله اینجور موافق نیستم. به ما گفتن که اومانیسم، به ما گفتن که سوژه، به ما میگن که مثلا فلان، ولی به نظر در این صورتبندی های چیزی از این ماجرا از دست میده. یه بخش از حقیقت رو میگه ولی همه حقیقت برسه ایشان سوفوکلس خوندید؟ سوفوکلس تراژدی یونانی، یه تراژدی داره به اسم اودیپ شهریار، اودیپ شهریار، اودیپ که تو روانکاوی مدرن یه عقده اودیپ. قصهش اینجوریه، قصهش اینجوریه که پسر متولد میشه، پیشگوها میگن که این پسر بعدها با مادرش ازدواج میکنه، برای اینکه ازدواج نکنه میفرستنش که شهر دور از بچگی. خب آره دیگه، این اون در اون شهر بزرگ میشه، میشه فرمانده لشکر، حمله میکنه به این شهر، پادشاه شهر پدرش رو شکست میده و بنا به سنت یونانی ها با زن پادشاه ازدواج میکنه. بعد میفهمه مادرش بوده، چشاشو کور میکنه، دچار تحول میشه. خب میخوام بگم همه این تحولاتی که ما در مورد کاراکتر ها میگیم اتفاقا در حکایت گری قدیم بسیار زیاده. شما هم مثنوی خدا رو بخونید اینقدر رنگ آموزی عجیب غریبی داره که اصلا میگید خب این خیلی عالیه، بسیار از رمان های مدرن بهتره، ولی این هنوز رمان نیستن. یه فرق هنوز اینجا وجود داره. ایست میخواست دکی شما آره 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 این جواب خوبیه، ولی جزئیات رو برگردان با صورت بندی اول من که بین علوم انسانی و علوم طبیعی فرق گذاشتم، گفتم علوم طبیعی نماتدی کن، علوم انسانی فرد محور. درست؟ من ادامه اینه که در رمان هم شما این فرد محوره دارید، ولی که این فرد محوری چیه؟ میخوام مؤلفه‌هاشو بگیم که چجوریه این فرد محوری، چرا در حکایت قدیمی نیست؟ خیلی ممنون. درست گرفت. ببخشید. من فکر کنم شما چوری دارید. نظر درست. خب. ببینید. خب قبل از اینکه اینا رو بگم یه چیز دیگه میخوام بگم. ژانر جهان قدیم کتابه، رساله است. مثلا ارسطو رساله می‌نویسه، ابن سینا رساله یک کتاب داره. خب ژانر ژانره چیه؟ مقاله است. مقاله به کتاب چه ربط داره؟ در باش فکر کرده بودید؟ کتاب؟
نه مقاله، از فکر داستانه، اصلا نه
رساله بله مقالات علمیه. خب اولین جایی که در غرب داره مقاله شکل میگیره، ایسه شکل میگیره، و کسی مثل مونتنی جنرال شو. مونتنی یه سه تعملات داره. خب با خودش فکر میکنه که این تعملات در کتاب نمیگنجه، نه به خاطر که حجمش کمه، نه به خاطر که علمی نیست، نه میشه دیگه، بلکه به این خاطر که در کتب، در رساله ها ما داریم احکام کلی صادر میکنیم. درست؟ مثلا شما متافیزیک ارسطو رو بخونید، احکام موجود به ما موجود رو میگه، در طبیعت احکام موجود از آن هست که حرکت میکنه، اصلا کاری به این نداره که این موجوده یا این موجوده. اونجا میگه آقا هر موجودی چهار تا علت داره، علت مادی، صوری، غایی، نمیدونم شکلی، فاعلی باشد. خب این اصلا براش مهم نیست که منظور از موجود اینجا اینه یا اینه. خب پس کتاب ها محمل احکام کلی هست. درست؟ کاری به فرد نداره. خب در حالی که منتری میخواد احوال خودشو بگه که مثل کتابا در قالب احکام کلی نمیگنجه، میخواد بگه امروز چرا سرم درد میکنه، میخواد بگه چرا غمگینم. ببین شما ارسطو هر کسی دیگه رو در قدیم میخوندید اصلا موضوعی نبود که من احوال گذرم چیه، امروز حالم بده، اینو در قالب یه ایسهی بنویزه. تأملات منتری از این جنسه. خب در مونتنی داره یک ژانر زاده میشه، ژانری که تو کتاب مناسب کتاب نیست. کتاب کلیاتی بوده از معارف که قدما میگفتم. یعنی چی؟ حاصل تأملات من مثلا در اخلاق، در طبیعیات، در فیزیک، متافیزیک، هر چی که بوده، بعد یه عمری میشده یه سری گزاره‌هایی، یه سری احکام کلی که تو کتاب می‌نوشتم یا تو رساله‌ها می‌نوشتم. اون چیزی که مونتنی می‌خواست بگه از این جنس نبوده، از جنس احوالاتی بوده که یکم از کلیات فاصله می‌گرفته. خب پس مقاله در زادگاهش جای جزئیات یا جزئیات گذرا بوده، جای کلیات نبوده، برخلاف کتاب. الان تمایز کتاب و مقاله رو تونستم بگم تا حدی؟ معلومه دیگه، نه؟ پس مقاله در این دنیا داره زاده میشه. خب چه دنیاییه که احوالات شخصی من مهم میشه؟ ببین این که خودما میرفتن سراغ کتاب، سراغ ژانر دیگه نمیرفتن، به این معنا نبوده که احوال شخصی نداشته، به این معنا بوده که در این دنیا احوال شخصی گزارشش بی‌معناست. اصلا به من چه که ارسطو دندان شرط میکنه، به من چه که نمیدونم افسرده است، من فقط میخوام ببینم که حاصل تأملاتش راجع به وجود چیه، راجع به طب چیه، راجع به اخلاق چیه. خب اون دنیایی که احوال شخصی درش اهمیت پیدا میکنه دنیای جدیده، دنیایی که فرد داره زاده میشه، فرد محوری. حتما میدونید که یکی از ارکان مهم رنسانس و جهان جدید و تشدد ایندیویدوالیزمه. این شنید دیگه؟ خب یکی از مصادیقش همینه. وقتی فرد مهم میشه، فرد گرایی اهمیت پیدا میکنه، گزارش سوان احوال فرد مهم میشه. ببین این فرد به ما هو فرد در جهان قدیم موضوعیت نداشته، به همین خاطر کسی ژانری برای گزارش احوالش نساخته، به این خاطر بوده که نیاز مقاله نویسی نبوده. باز میگم مقاله رو با مقاله علمی اجتماع نگیرید، با ISO اجتماع نگیرید. ایسای به این معنی که در موندنی داره زاده میشه، یعنی ژانری که به درد فرد میخوره نه به درد کلی. واضحه؟ واضحه؟ فرق مقاله مقاله. ببینید مقاله علمی برای دانشگاه جدید، برای دانشگاه که 200 سال قدمت داره. یعنی چه؟ در دانشگاه جدید وقتی ساختنش اولین بار 1810 در برلین، گفتن که هر دانشگاهی یک سالنامه میخواد. یعنی چی؟ چون در دانشگاه جدید پژوهش مطرح شده بود، پژوهش با آموزش فرق داره دیگه، نه؟ یعنی علم وارد حیطه های جدید بشه. خب پس معنا داره که هر دانشگاه یا هر دانشکده سالانه بگه چقدر رفته جدید. مقاله ISI مثلا یا مقاله اینجوری علمی برای این موضوع، در این موضوع فرد اهمیت نداره، علم محوره. این که من می‌نویسم به شما مهم نیست، یعنی اهمیت ثانوی داره، مهم اینه که آیا جماعت علمی اینو قبول میکنن یا نه، داوری مناظره پیشن. خب در اینجا قهرمان داستان علمه. مسئله اینه که در از امسال تا پارسال یا از امسال تا 6 ماه قبل علم چقدر جلو رفت. مقالات علمی برای این طراحی شده. اون ایسایی که من میگم، اون مقاله‌ای که من میگم در مونتنی، قهرمانش فرده، علم نیست. یعنی فرد میخواد بگه که آقا من مثلا به واسطه زندگی در کلانشهر افسردم، به خاطر زندگی در کلانشهر همه چیز سریعه، به خاطر زندگی در روستا متوجه زمان نمیشم. خب این گزارش این احوال در ژانر به اسم مقاله صورت میگرفته.
یعنی گزارش مقاله، این مقاله گزارش مقاله علمی نیست،
آره لزوما علمی نیست. آره لزوم. ولی میتونه علمی باشه. مثلا شما مقالات گوته دارید. این گوته خب دانشمند بوده دیگه، زیست شناس هم بوده. وقتی میافتاد آزمایشگاه احوالات خودشو به مثابه یک آدم، نه به مثابه آدمی که دانشمنده، در مقالات هم مینوشته. عیسایی اینا هم در واقع مقالات علمی نیستن، ولی آمبیانس بک‌گراند علمه، درست؟ ولی مقالات علمی به طور خاص برای سالنامه های دانشگاه بوده، یا امروزه برای مقالات مجلات علمی قجرسی یا ISI. خب پس که فرق بین اونها بذاریم.
اون رشد علمی هم که وجود داشته میگیم که میخواد بگه که درس ها چقدر علمش کرده.
آفرین.
اون برمیگرده به احسان. انسان که
من که نمیگم
برای انسان بوده.
من که نمیگم انسان اهمیت نداره، میگم موضوعیت اولیه نداره. ببین مقاله رو یه نفر نوشته دیگه، شما نوشتی، ایشون نوشته، من نوشتم. خب ولی در نهایت مقاله رو باید توی جمع علمی داوری کنن، صرف نظر از اینکه حسن نوشته، حسین نوشته یا تغییر، درست؟ این اسم مؤلف اینجا موضوعیت نداره. ولی این که یه نفر مثلا در زندگی در یک شهر افسرده شده، مهمه کی باشه، مهمه زن باشه یا مرد باشه، مهمه مسلمان باشه مسیحی باشه، خب مهمه در زمستون باشه یا تابستون باشه. خب پس اینجا فرد موضوعیت داره.
خب علمی مگه نمیخواد در واقع این مسئله یا دغدغه از اون فرد حل کنه؟
حتما بدون تردید.
خب برشون چی میشه اینجا؟
من اینجا میخوام بگم مثلا مقاله‌ای که انشتن سال 1905 نوشت درباره نسبیت عام خاص، خب شما اسم انشتن رو پاک کن بذار مثلا حسن حسینی، اتفاق میفته؟ مقاله سر جاشه دیگه، مقاله قوامشو داره، مقاله اثرشو میذاره، چون اهمیت داره، علم درش در واقع قهرمان داستان. ولی مقاله مونتنی رو اگه اسم مونتنی رو برداریم، میشل مونتنی رو برداره بذار اسم من، قصه زمین تا آسمان فرق کرد. خب موضوعیت نداره اونجا من مقاله رو پاک کنم، اسم مؤلف رو از عنوان مقاله اگه عوض کنم، اسم عوض کنم قصه عوض بشه، یک چیز دیگه میشه. خب به این خاطر میگم با این که در مقاله علمی هم مسئله فرده، قرار همه مسئله فرد حل کنه، ولی فرد موضوعیت اولیه نداره. خب سامان احوال فرد نیست، سامان احوال علمه. هر مقاله علمی میخواد بگه علم چقدر جلو رفته، علم جامعه شناسی اینقدر جلو رفته، علم روانشناسی در این موضوع اینقدر جلو رفته. خب به همین خاطر مؤلفش در درجه اول اهمیت داره، و با اینکه اهمیت داره در درجه اول. اینا همه زمان رو رنسانس. آدرا
مثلا
خلاصه
علمی هاشون
کم درآمدش کم. اینا قراردادی خون. مثلا مقاله ما تو معرفت شناسی یه مقاله داره مال گتیه. کسی به اسم گتیه. 6 صفحه است. این آدم در زندگیش هیچ مقاله دیگه ننوشته. این مقاله مقاله دانشجویی بود. ولی اثرگذارترین مقاله در تاریخ معرفت شناسی همین مقاله است. مقاله داریم 100 صفحه ولی انقدر اهمیت نداره. مقاله داریم 60 صفحه. اینا قرار دادیم مثلا فلان مجله که میخواد مقاله بپذیره بگه آقا در 30 صفحه هم مطالبتون بگید. اینا قرار دادیم. این اصلا هیچ لزومی نداره که حتما میگم آقا مقاله باید 30 صفحه باشه، حجمش انقدر باشه، نشان گذارش اینجوری باشه. خب این قراردادهایی که برای استاندارد سازی میکنیم. به همین خاطر مقاله نویسی، ایسه نویسی خیلی به حجم ربط نداره. خب من این مثالی بذارم که شاید براتون جالب باشه. ما یک نشر داریم تو ایران به اسم نشر اطراف، شنیدین؟ چی؟ جوستان همین مقاله است، ایسه. ولی اون جستار رباییه، تجربه هست داره با تو از یک نوع خاصی جستار ربایی. ببین بهترین مثالش برای که ما امروز بفهمیم کتابایی که نشرت فکر کرده. خب اونا رو بخونید، بعضی کوچیکن، بعضی بزرگن، بعضی اصلا یک کتاب یه مقاله است، یه جستار یا عیسی، ترجمه عیسی به جستار هم بد نیست، جستار روایی. خب پس این روزا اگه بخوام بفهمیم بهتر مستاقش کتاب نشرت رو اگه نخوندید بخونید، بسیار جالبه. خب مثلا یه موضوعی که شبت بگم، در یکیش دغدغه نویسنده این، آقا من میخوام شهر رو ببینم، خب آیا وقتی سوار ماشینم شهر رو میبینم؟ آیا وقتی پیاده هستم شهر رو میبینم؟ آیا وقتی سوار موتورسیکلتم شهر رو میبینم؟ یا اینکه سوار دوچرخه هستم شهر رو میبینم؟ بهترین سرعت دیدن شهر چیه؟ مثلا دوچرخه، قبوله؟ این هم موضوع جدیده، خب هم قصهش خیلی قصه احوال شخص بستگی داره. خب این مثلا این بود باست فکر نمی کردم نشد تو فکنده بشت چی؟ فکر نمی کردم نشد تو فکنده بشت کیا خوندن نشد تو؟ پس فرق مقاله یا به تعبیر دوستمون جستارو با کتاب فهمیدیم، درسته؟ خب من این دوگانه رو منطبق کردم با دوگانه علوم طبیعی و انسانی، چنانکه اول بحث رو عرض کردم در علوم طبیعی قصه قانون کلی که جزئیات زیر خودش جمع میکنه، قانون محور دیگه نه؟ پس ژانر که علوم طبیعی کتابه، یعنی محل در رسانش علوم طبیعی کتابه، محل در رسانش و ژانر علوم انسانی برخلافش جستاره. خب تا اینجا واضحه؟ خب حتما
الان میگیم ما دوگانه کتاب و مقاله
این علوم طبیعی و انسان.
بله بله. بعد از جهت اینکه گفتید کتاب‌ها و رساله‌هایی در گذشته بوده کلی‌اند، پس مطابق میشه بر علوم طبیعی، درسته؟
تا حدی. بله. بله. البته
بله.
نه نه فقط کوتاه بودن. ببین مثلا من سر طول حجمش خیلی دعوا نداشتم، اما سر این کار داشتم که قهرمان جستار فرده، قهرمان کتاب کلیه، فرد نیست، انسان به ما هو انسان. خب مثلا شما مثال بزنم براتون، در جهان باستان کتابی ندارید که درش موضوع زنان اهمیت پیدا کنه. خب خب این که انسان تخصیص میخوره به اینکه زن و مرد، در اون دوره خیلی موضوعیت نداشته. وقتی معرفت میخواستیم بگیم زن و مرد نداشته که هم یکی بودن دیگه نه، ولی الان شما روایت زنانه دانش هم دارید، قبوله؟ اصلا روایت زنانه همه چیز دارید. این جایی که میشه تا حد تفاوت دارید، پس فردیت مدخلیت بده کرده. خب خب ممکنه بپرسید که آقا ما که تو علوم انسان جدید هم کتاب داریم نداریم؟ داریم دیگه، مثلا کتاب ویبر، کتاب فروید، کتابای دیگه خواهی داره. ببین خیلی از این کتابا مدخلیت آموزشی داره. یعنی چی؟ یعنی علم شکل میگیره، صورت بندی میشه، کلیت به قول دوستان پیدا میکنه، وقتی پیدا کرد یک کسی تکست بوک می‌نویسه. معمولا کتاب ها اینجوری هست، وگرنه بیشتر ساختار جستار. مثلا شما مثلا مقاله این به مثابه حرفه ویبر رو بخونید، شما مقاله توتم و تابو فروید رو بخونید که سه تا مقاله است، یا دانشوی دیگه هم هستیم دوستای دیگه
موسیقی؟
علوم سیاسی.
یا مثلا آره این سیاست به مسابقه برفی، یا مثلا کتاب شهریار ماکیاولی، کتاب نیست این، در ژانر جستار میبینیم. خب اینا جاهایی که دانشمند داره اول شخص برای اولین بار با چیز موازی میشه. خب پس فرد دانشمند مهمه، فردانیتش مهمه. به این خاطر میگم که شما رو به اشتباه نندازه کتابایی که در حوزه علوم سر وجود داره. خب
از نظریه پردازی
جداست، از پژوهش جداست، فرق نداره.
مثلا فروید اگر
مثلا
یک کتاب میده تعبیر رویا، بعد نظریاتش رو درش میده. خب این آموزشی
ببینید، دانشگاه مدرن ایده شکلگیریش وحدت آموزش و پژوهش. آموزش چیه؟ آموزش جاییه که من برم پیش استاد یا معلم، معارفی که به صورت تراث یا میراث داره به من منتقل بکنه. قبول؟ ولی همون معلم یا استاد به مثابه پژوهشگر در مرز علمم هست، داره کارا پژوهشی میکنه، هر روز ممکنه بره جلوتر. خب این هیته‌ایه که در واقع هیته پژوهشیه، به سادگی تو مراحل توی فرآیند آموزش نمیاد. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید انتظار داشته باشید که همین الان وقت سر کلاس آمیرید استادش پژوهشش دیروز شد شما بگید. خب پس پژوهش که مال هیته های جدیده با آموزش که مال جای تثبیت شده و تا حدی قدیمیه و مشترکه فرق داره. خب حالا مصادقش کار نداره. ما مثلا مثال بزنم، خیلی از گزارش های بالینی فروید گزارش های پژوهشی. خب اونجایی که راجب سه غریز جنسی می نویسه اون کتاب، یعنی اونجایی که علم تثبیت شده تا حدی، حالا این آقا اومده یک گزارشی از علم که تثبیت شده در یک کتاب داده. خب ولی بحث پژوهشش نه، به همین خاطر به پژوهش معمولا هیجان انگیزتره، چون هیته جدیده دیگه. نه یه سر من بگم یه فرقی وجود داره. ببینید تا اینجا خیلی پیچیده که نبود. خب ببینید وقتی علوم نموتتیکن یعنی قانون محورن، سوم شخص یعنی چی؟ آفرین، قانون اینجوری دیگه، به تو گفته میشه که این کارا رو بکن، این کارا رو نکن، اینجا برو، اینا رو زیر این ببین. این سوم شخص. خب علم انسانی ماهوان اول شخص. یعنی چی؟
خودم
شخصت اسمی میشه خانم باقی دی؟
چنان
در این مورد؟ آره حتما، چرا که نه؟ یعنی چی؟
از خود شخصت
اسمی آره؟ آفر، همه اینا درسته، همه اینا درسته. یعنی چی؟ یعنی در قانون طبیعی من به طور اول شخص با پدیده مواجه نمیشم، همیشه قانونی در کاره که واسطه منو اینه. ولی در علوم انسانی چون قانون کلی نداریم، همه مواجهات اول شخص هم. درست؟ ولو این که روایت علوم انسانی سوم شخص بشه، یعنی ممکنه یه نفر کتاب درسی بنویسه در علوم انسانی لحنش سوم شخص باشه، ولی در بنیادش اول شخص. ما هو علوم انسانی اول شخص. اینم واضحه؟
بله.
صورت بندی سوم شخص بود، درسته؟ ولی شکل گیریش، یعنی اونجایی که پژوهش شکل میگیره، منم و اون پدیده، کسی دیگه نیست، قانون کلی دیگه نیست. اول شخص چی شد؟
این همین بحث اول شخص رو فایده نشدم که دیدم چی
الان توزمم چشم. بله 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 عرض به خدمتش بکنم که وقتی این پدیده شناسا وقتی میان سراغ علم میگن علم هر علمی ماهوان اول شخص، یعنی در نهایت میشه نشون داد که در علوم طبیعی هم قانون در کاره. چرا قانون اول شخص میکنه؟ ولی این خیلی سخته. ما فعلا با صورت بندی عرفی سر کار داریم. یعنی عرفاً به ما گفته میشه که در علوم طبیعی قانون بین من و موضوع واسطه میدازه. درست؟ پس من امر مورد پژوهشم رو بدون واسطه نمیریزم. یه واسطه سوم داره میرسه. درسته؟ ولی این قانون طبیعی هم در نهایت اول شخص. این که چجوری اول شخص از جای سخت پیدا شده. ولی میشه بعد باشه.
بله. آفره.
این خیلی خوبه. میخوام قبل از که بشه نوار بزنم برگردم به بحث دکتر سرجامش مند. ایشون داشت میگفت که تفاوت علوم انسانی و طبیعی چیه؟ یکیش توضیح دهنده است. درسته؟ علوم طبیعی توضیح میده، علوم انسانی میفهمه، کار علوم انسانی فهمیدن. درست؟ توضیح دادن یعنی چی؟ توضیح دادن این پدیده یعنی که من بتونم در زنجیره علی معلومه قرار شدم، بگم که این پدیده از این علت ناشی شده و این معلومه هم داره. این یعنی توضیح، این تبیین. ما تو علوم انسانی تبیین نمی‌کنیم. ما تو علوم انسانی قراره بفهمیم پدیده رو در انفرادش. خب به این خاطره که مثل که شما گفتید میافته هر فهمیدنی مال منه. دیروز گفتم دیگه فهمیدن یعنی فعل من، یعنی اون چیزی که من در متن میذارم به همونو برداشت میکنم. خب فهمیدن دنگ من. خب فهمیدن دنگی که من توی متن میذارم. پس در واقع در علوم انسانی این که بگیم پدیده ها یا امور انسانی از آن منن یا به تعبیر شما درون منن معنا داره، برخلافش در علوم طبیعی اینجوری نیست. بله مثلا چی؟ بله نه هم مدخلیت داره. من ببین اینجور بهت بگم، وقتی میگیم مواجهه اول شخص با امور، خب مواجهه اول شخص من مسلمان با دیگری غیر مسلمان فرق کرده که نه، اون ارزش های مشترکی که شما میگید اینجا خودش نشون خواهد داد. بدونی که فرمالیته بریم سراغش، بدونی که تطبیق قوانون شما داره. خب پس این که من برای یه سر ارزش و مدخلیت داره در مواجهه اول شخص من با عموم خودتون نشون میده چه بخوام چه نخوام. یعنی اینجوری بگم علم انسانی که یه مسیحی میسازه با علم انسانی که یه کمونیست میسازه فرق کنه، علم انسانی که یه دیندار تشکیل میده تأسیس میکنه با علم انسانی که یه غیر دیندار تأسیس میکنه ماهیتا فرق کنه. خب چون گفتم دیگه علم انسانیه، تنش داره به خودش. من همه تنشای زندگیمو همه تنشای وجودیمو توی تأسیسه میادم توی بخوام چنم. خب پس این که من مسلمانم در شکل علم مدخلیت پیدا کنم در تأسیسش، پس اینجوری در واقع اون ارزش‌های مشترکی که بین ما وجود داره خودش رو نشون میده، چه بخوام چه نخوام. یعنی میشه فهمید که فلان جامعه شناس مسلمان شیعه است، میشه فهمید که مسیحی، چه عجیبه نیست دیگه. نیاز نداره که بخشنامه صدر کنه که آقا جامعه شناس ها این هنجارا رو رعایت کنن، اصلا این احمقان هستن، این خیلی فرمولات هستن، این اصلا ندیدن استقلال هم. نه این پیشفرض نیست. خانم عرب پیشفرض معنی منفی داره، پیش داوری. خب و هیچ چیز بهتون بگم بدون پیشفهم فهم غیر ممکن. یعنی انسان خالی و ذهن و خالی و قلب نمیفهمه، اصلا نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون چیزی نداره که به اشتراک بذاره، چیزی نداره که به مد بده. پس هر فهمی مبتنی بر پیشفهمه من، چه بخوام چه نخوام. شما میتونه بگید این تراژدی ماست، بله. میتونه بگید این قوت ماست، بله. همه این رو تراژدی. خب پس فهمیدن یعنی به این معنی نیست که یک کامپیوتر یه هوش مصنوعی یه جوری پدیده قرار بگیره که خالی از ذهن باشه. بدون ذهنی که پر باشه، بدون تاریخ برای فهم، بدون سنتی برای فهم، بدون پرسپکتیو برای فهم، فهم غیر ممکن است. این فرق مثالی با طبیعی. خب
من
مثال خیلی ساده، شما اخلاق اسپینوزا رو خوندید؟ یک کتابی اخلاق اسپینوزا. آفرین. ساختار هندسی داره، ساختار هندسی داره. یعنی چی؟ تعریف، اصل موضوع، اصل متعارفه، برهان، قضیه. خب در اینجا شما با علمی طرفید که در واقع صورت بندی ساختار سوم شخص است. مثل همه، مثل هندسه. هندسه سوم شخص است دیگه، نه؟ هندسه اصلا مهم نیست که من مواجه میشم با مثلث ایشون یا ایشون. خب مثلث با ما مواجه مثلث. خب پس شما علم انسانی دارید که شکل گیریش و تأسیسش اول شخص، ولی بیانش صورت بندی نهایی سوم شخص. بیشتر از این هم دارید. بس مستر دیگه باید بذارم
این مقامی
که داریم سرمان شخصه، مقامی رو بخوایی روایتشون یا به روایتشون. آره آره، یعنی اون قلب علم، حادثه علم اول شخصه، ولی صورت دانشون کتاب به مقاله یا هر جای دیگه سرمان شخصه، مثل همه کتاب که پس من عرض کردم. خب الان مشخص شد که اول شخصن چی؟ همه این دعوا رجوع بود.
من یه نگاه کنم که گفتین که بدون پیش‌فرض نمیتونیم چیزی رو بفهمیم. پس این که میگن که بدون پیش‌فرض کن، در واقع بدون پیش‌فرض مسئله رو بررسی کنیم، غلط میشه؟ شاید بدون یه دخالت بدی
هم تعصب بنا میده، یه معنی دیگه هم داره که در واقع اینجا رسید. چه وقت داریم؟ تا کی وقت داریم؟ هر وقت خسته شدید بگید که قطع شد. ببینید دیگه که دانشمند باید بی‌طرف باشه، هر کی گفت داشته بگید. اما یه حقیقت در حرف هست، هر دانشمندی بنا به پرسپکتیوی که داره یه سری پیش‌فهمایی داره. خب اتخاذ روش علمی یعنی به این معنی نیست که من پیش‌فرض‌ها رو فراموش کنم، بلکه مدادیتم رو با اون پیش‌فرض‌ها عوض می‌کنم، یعنی نسبتم رو با پیش‌فرض‌ها عوض می‌کنم. حتما شنیدید که میگن دانشمند باید پیش فرض و پیش فهماش داخل پرانتز بذاره. حتما شنیدید داخل پرانتز بذاره یعنی چی؟ یعنی فراموش کنه که زنه، فراموش کنه که چی است، فراموش کنه که بوداییه. مگه ممکنه؟ خب غیر ممکنه. اما یه چیزی هست، دانشمند پخته کارآزموده یاد میگیره که در بررسی پدیده مثلا طلاق، خب شیعه بودنشو بذاره داخل پرانتز. خب یعنی چی؟ دانشمند در لحظه این ورزنه شیعه است، ولی یاد میگیره که شیعه بودنشو خونسا کنه، نسبت خودشو با مدارید، یعنی نسبت خودشو با شیعه بودنش یک کمی از نسبت زندگی روزمره عوض کرد، اصطلاحا یعنی مداریتش عوض کرد. خب پس دانشمند در لحظه بررسی پدیده طلاق هم بوداییه، شیعه است، زنه، مرده، ولی یاد گرفته در خلال این ورزش که این زن بودن، شیعه بودن، بودایی بودنشو در واقع مدخلیت نده.
خودم
کنار
گذاشتن
نمیشه؟ اصلا میشه نمیشه. من سوال بکنم ازت، من میتونم مرد بودنم کنار بذارم؟ به همین صورت شیعه بودنم کنار نمیتونم بذارم، یا مثلا بودایی بودنم نمیشه کنار بذارم، نمیشه کنار بذارم. مگه من میتونم گوش داشتنم کنار بذارم؟
اینجا هست نمیتونم
بذارم. آره نه
میشه توجه
نکنم. من نمیم کنار گذاشتم، من میگم داخل پرانتز گذاشتم. بله
این
نسبتمو باش عوض میکنم. یه بخشی از پختگی علمی همینه، یعنی دانشمند یاد میگیره که زن بودنشو، مرد بودنشو در بعض موضوعات خاص داخل پرانتز بذاره. این فرق داره با اینکه بگم فراموش کنم بذارم کنار، نمیشه. مثلا فقط همه فرمایش نیست و سوم شخص، یعنی خود همین که بخواد تأثیر به قول شما نده، خود این فرایند رو بکشه. یه بخش از دانشمند شدن ماها به همینه که اینو یاد بگیریم که چجور زن بودنمونو در بعض جا مدخلیت داده. درست؟ بفهم یکم بلندتر میگید.
بله. ناقص
مورانی بوده و همچنان بیست و بدش رنگی باشه، جامعه علمی ممکنه تون رو بپذیره یا در اصلا فاسی زنه؟ خب نه، سوال خوبیه، نه سوال خوبیه. سوال من یه سوال باشه، سوال جواب بده. این که من مردم و این که بخش از فرآیند دانشمند شدن من، یعنی این اینو بذارم داخل پرانتز، چقدر با طول بکشم؟ این که من پیش فرض دارم، این که من مثلا مردم و در فرآیند انورزی باید مرد بودنم و داخل پرانتز بذارم، چقدر باید طول بکشم؟ چقدر باید کار علمی بکنم که به این نقطه برسم؟ اگه فرض میکنم که یه نقطه ایدئالی وجود داره که من اگه به اونجا برسم اینو میتونم انجام بدم، یعنی که شما علم ندارم، یعنی شما مثلا شما نیست، ما این فرایند داخل پرانتز گذاشتن مردانگی من یک عمر ممکنه طول بکشه. خب پس فرایند عوض کردن مدالیتهای من با پیشفرزان، عوض کردن نسبتم با پیشفرزان یک وظیفه نامدرانیه، یک وظیفه که ممکنه تا آخر پژوهش علمی من اصلا در کار باشه. و به شما اینو بگم، معنی روشی داره، معنی روشی اینه که بذار باید تمثیل بهتون بگم. پرنده رو در نظر میگیریم، پرنده پرواز میکنه بالا، میره بالا. خب هوا چه کار میکنه؟ خب وقتی پرنده بال میزنه هوا میتونه یه جور مقاوم باشه، یعنی جلوی پرواز رو بگیره. ممکنه فکر کنه که اگه هوا رو بذارم کنار با سرعت بیشتری برم جلو، ولی به محض که هوا رو بذارم کنار دیگه بالاتر نمیره. چرا؟ چون بار زدنش یعنی استفاده از هوایی که زیر باره به عنوان تکیگاه. خب پس پیشفرض ها نقش دوگانه دارن، هم نقش مقاوم دارن هم نقش پیشبرنده دارن. کنار گذاشتن مطلق پیشفرض ها معنا نداره. خب یعنی یه معنا روشی داره، این که من تا جایی که میتونم درگیرم که این رو از مدار خارج کنم. خب ولی این نقطه پایان نداره. هر وقت کسی اینو بدون گفت یه تمثیل پرنده رو بیاد برید، پرنده اگه هوا رو بذاره کنار، درست استحکاک رو میذاره کنار، مقاومت رو میذاره کنار، یعنی هوایی که جلوش مثل ماناست، ولی هوای زیر بارش هم میذاره کنار، دیگه نمیتونه به جای تکیه کنه، دیگه بالا نمیره. خب پیشفرض هم مثلا هوا، پیشفرض ها هم مانع هم هم پیشبرنده هم. بدونش تردید خورده به این معنا نیست که کار علمی نبوده، ولی میتونه بگه آقا اگه به جای شما خانم بودم نتایج دیگه میگرفتم. میشه فهمید اصلا علم همینه، بازی علم همینه، بازی علم. یک چیز رو فراموش کرد، ما تصور من اینه که یک حقیقت یک جایی هست دانشمند بخواست کشفش کنه. خب این تمثیل غلطی، دانشمند یک توده بی نظمی جهه هست میخواد به شکل ده. حالا سوال اینه که های روشمند شکل میده یا بی قاعده. خب اگه قرار بده قرار بشه شکل بده بهش مثل روشمند، طبیعتا زنان جوری شکل میدن، مردان جوری دیگه. خب این بازی حقیقت هزار سیماست، هزار چهره است، یعنی اصلا حقیقت میشه یک سنگ تک سنگ نیست اونجا افتاده باشه، حقیقت در خودش زایندگی داره، حقیقت اصلا بازی این نقاب است. خب بخش از بازی علم اینه که این نقاب ها رو از منظرهایی بذاره کنار. خب طبیعیه که زنان جوری بذاره کنار، مردان جوری. یعنی میخوام این نتیجه بگم، میخوام بگم که درسته که شما ممکنه بگید که آقا مردا به خاطر پیش‌فرضی که داشتن با اون اپروچی که داشتن اینجوری صورت بندی کردن، ولی در مقابلش زنان علم نکنیم، جریان فمینیسم رو نندازیم، در مقابلش بگیم آقا اگه زنان بودن این کار میکردن، چنانکه اگه جامعه علمی زنان اونجا شکل گرفته نفسش فرق کرده. یعنی این تفاوت ایدئولوژیک نکنیم.
ولی اینکه به این طبیعیه نتایجی که داره به بار میاره که داره آسیب میزنه گاهن این طبیعی بودنه رو استون رو داره با نفس طبیعی بودن توجیهش میکنی که بتونیم کار رو که دوست داریم انجام
بدیم. بعد کاملا ببین این اون ما توی بافت دینه بزرگ کردم دیگه نه؟ خب این برای ما خیلی مقدسه. این اصلا علم مدرن اینجوری نیست، علم مدرن بازیه، علم معرفت و قدرته. یعنی کشف علمی یک جناح برجسته میده، یک گروه بهش قوت میده. مثلا شما مثلا دیگه مثلا تجربه شده سنقدی کار انجام شده برای مردان یک ابزار شانزنه وجود بود. خب اگه زنان کار میکردن برای زنان وجود پیدا بود دیگه، نه؟ علم مدرن دیگه اون چیزی که خونسای اولیه که تو اسلام مدیدیم نداره. علم مدرن بازی، علم مدرن بازی قدرت هم هست، به این خاطر که بعض از فیلسوفان مدرن متأخر میگن معرفت قدرت، معرفت اسلش قدرت. یعنی ما معرفت خالی نداریم، هر معرفتی اون روی سکش قدرت، اون روی سکش قدرت که میگه منظور و قوت جسمانی است، یعنی غلبه یه عده به عده. پس این بازی غلبه عده به عده دیگه هم هست. خب میخوام بگم که اصلا این ماهیت مدرن، علم مدرن در این حال که معرفت ایجاد میکنه همراه و همزمان باش، بلکه آنن قدرت برای عده ایجاد میکنه. خب چنان که مثلا شما تاریخ استعمار بخونید، تاریخ استعمار و تاریخ علم یکی هم دوری یک سکن. خب ولی من میگم هنوز که اینا رو ایدئولوژی نکنم، یعنی اصلا دیدن بازی علم از سر قدرت خطرناکه، میتونه کوری روش شناخت ایجاد کنه. حالا باید این قصه نشیم. در زمان کی؟
در زمان قبل از دوران مدرن، هم زمان اسلام هم نگاه کنید، زمان که ما بودیم دوران طلایی اسلام، باز در ما خیلی نقش اساسی نداشته.
من خیلی موافق هستم
به نسبت من چند تا دانش مند زن مدرن
نه اینجوری نشمار، چند تا خدای مذکر شده داری؟ در خود اسلام چرا خدا معشوق است؟ چرا الله مؤنث دیگه؟ اصلا موافق نیست. ما در این مورد پژوهش زیاد داریم که اصلا ساختار خدا تو ادیان ابراهیمی منها یهودیت ساختار زنانه داره. توهین نمیخوام بکنم من نوزو بردم بردم بزنشم، یعنی اصلا این شکلی این مفهوم خدا تو ادیان دو دین بزرگ ابراهیمی به شدت زنان است.
من در سنجی از جنگ داشت باشیم که تصورتون از خدا زنان است یا مردان است؟ من در این سوال یعنی تصورتون از خدا زنان است یا مردان است؟ همینجا مردان است همینجا مردان است همینجا مردان است
خیلی اینجوری نیستم. ما در این مورد پژوهش ما در این مورد من قبوله و همه اینو قبوله، ولی نحوه برخورد ما مسلمان با خدا خب جوریه که با مردان این برخورد نمیکنه. وارد این بحث نشه بشه. در این مورد پژوهش بسیاری هم بود که نشون میده که اصلا ساختار الوهی در ادیان ابراهیمی ساختار مؤنث گونه داره. خب بگذاریم.
این
اون زمان
باعث این قضیه نبوده یا خود هم معتقدی که چه قضیه
بین من اینجور میخوام اون اپروش اولیه رو اینجور تحصیل کنم که ایدئولوژیک نکنم. ببین زنانه بودن علم به معنی مشارکت زنان فقط نیست، خیلی این نگاه خیلی ابزاریه. مردانه بودن
چون روی صحبتتون اون طرف صداتون به آخر کلاس نمیرسه، من میکروفون رو باید
بزنم. خیلی من مردان بودن علم فقط به معنی نیست که کارورزان علم مرد، یه درازه دیگه داره. خب میخوام بگم من واقعاً به تفاوت ها برای این تفاوت ها ایدئولوژی نداره. به همین الان باست جامعه ایران رو ببینید، به زمان خیلی زور میشه دیگه نه، ولی جامعه به شدت زن است. پارادوکس داره دیگه نه. ببین به لحاظ حقوقی به زمان زور میشه، به لحاظ سیاسی زور میشه، من همین رو قبول دارم، ولی ساختار خانواده طبق متوسط دیگه زنان است.
حالا
نه موافق است، موافق است. این بس خیلی قابل باشه با فروش کافیه، یعنی اصلا خیلی میشه روش صحبت کرد. راجب این که خدا
نه هر کس باشه
آره هر کس باشه این ساختار زنان رو من مبتنی به پژوهش که الان شروع باشه نمیگم، من تصور خودم وارد این بحث نشیم، چون این بحث علمی نیست، این بحث تصور خودم بود، قاطی کردم خودم رو بزرگ بزرگ بنام. ایشان اولی ساده بفرمایید. مثل سنگ صلب نیست.
من دقیقا اصلا نمیفهمم. در واقع همیشه در قبل از اینکه اصلا دماسنج تعریف بشه، وقتی آب مردم بودن که آب داره قلقل میکنه وقتی مثلا یه ذره از زیر آتش مثلا میگذره، بعد دماسنج اختراع شد، بعد دیدیم که مثلا وقتی این میرسه به سر این قلقل میکنه، بعد
بله. ما سه تا اصطلاح داریم فراموش نکنیم. یک اصطلاح کشف، دو اصطلاح ابدال، فرقش معلومه دیگه، سه اصطلاح انشاء. انشاء چیه؟ انشاء نه یکم ضعیف‌تر از اونست. آفرین. اقامه کردن یعنی چی؟ من نماز اقامه میدم یعنی چی؟ بیشتر من نمیگم نماز میخونم، نماز خودم غلطه، نماز اقامه میکنم. اقامه کردن یعنی چی؟ برپا کردن یعنی چی؟ یعنی من ایجادش میکنم از سر، یعنی کشفش میکنم.
خب
یکم فرق داره با اجرا خانم، اقامه فرق داره با البته و وجود اجرایی داره. من فقط همین میخوام، نمیخوام جواب بدید، فقط میخوام تو ذهن شما دوگانه کشف و ابداع خراب کنم، بگم کارا سوم هم هست انشا کرده در پدید شناسی. یه
مثلا
به
یک زبان مشترک
نه
معنا
دادن در پدیده شناسی بهش میگن کانستیتوشن. یعنی چی کانستیتوشن؟ چی؟ یک کسی چی گفت؟ تقویم، قوام دادن. خب تقویم کردن، قوام دادن مثلا اقامه کردن دیگه. وقتی من امری رو تقویم میکنم از عدم ایجادش نمی کنم، خب کشفش هم نمی کنم. خب الان این رو بیجهت نمی کنم. در علوم خب علم یا دانشمند یا جامعه علمی به طبیعت قوام می ده، علم طبیعت رو اقامه می ده. یعنی چی؟ یعنی من قانون میذارم، تازه با اون قانونه که طبیعت معنا پیدا کنم، نه اینکه طبیعت نیست. من تو خودم خدا که نمیذارم نوازو بلدارم، اون خلق کرده. خب ولی اون خلقش برای من هنوز معنا نداره. من از طریق علم طبیعی بهش معنا میدم، اقامش میکنم، انشاش میکنم. خب پس طبیعت از طریق قوانین طبیعی انشاش. من این مثلا شخص بزنم شد بعضون جالب باشه. من دو سال پیش خواب این بیماری داشتم، من اولش مردم دیگه لخته خون داشتم تو مغزم، حالا کار ندارم. رفتم دکتر بعد از بیمارستان فلان، دکتر نبضم رو گرفت، گفت که آقای شعبانی آریتمی قلب داری، تپش قلب داری، ولی قسم بخوام همون درسه بشه رو رو پیشتم. یعنی تا قبل از اون قلب نه تپش قلب داشتم، نه قلبم درد میکرد، نه آریتمی داشتم. همون درسه که نبضم رو گرفت گفت برام پدیده قوام پیدا کرد. خب یه سخنرانی گادامر داره، ترجمه هم شده به اسم چی؟ به اسم رازواری سلامت، انگلیسیش هست Enigma of Health. اونجا این پدیده رو گفته، یعنی قشنگ گفته اونجا علمش چیه، که آقا چجوری دکتر پزشک بیماری رو انشا میکنه. یعنی چنسی اینه، من همین که وارد مطب دکتر میشم مریض میشم، نه که قبلش نیستم اونجا برام اقامه میشه. نه فقط ترقی نیست، فقط پدیده روانشناختی نیست، بیشتر از اون. زبان داشته، اگه زامن داشتن تقویم شده.
یک عملی، یک واکنش میده،
وقتی من این طبیعت شما میگید مورد توجه من، یعنی مورد توجه علمه. خب علم که میگه فقط منظور به من طبیعی نیست، یعنی اینجور بگیم طبیعت فنی بگیم حول اگو استعلاعی قوام پیدا میکنه. یعنی شما به محض اینکه ایگوی استعلاعی رو بردارید قوام طبیعت فرو میپاشه. ایگوی استعلاعی، ایگوی محض، ایگو چیه؟ من محض هم که میدونم چیه، محض هم که میدونم چیه، من محض، من مجرد، من انتظاری، اون من دکارتی، اون که میگه کوگیتو ارگو سوم، می اندیشم پس هستم، منظور حسن آنسان که نیست، که منظور این من استعلایی، من محض. حالا خیلی مهم است.
بله
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 بله همین رو مردم بله. ببین اینا که شما گفته شما من میشه بیشتر زن فرام شده، اینا که گفته شما من میشه، یعنی مثلا درجه بندی یه بخشی از تقویم اندازه پذیر کرده نشد، خب کم میکرده نشد، بیشتر زن هم معنا داره. خب ببین شما ممکنه پدیده رو درجه بندی نکرده باشی، ولی برای شما معنا داشته باشه. هر جایی که معنا وجود داره تقویم وجود داره. یعنی چی؟ بذار خیلی ناراحت کنم، انسان از جهان برداری جهان فرو میگذره. خب برای اینکه خیلی از این چیزایی که ما ساختیم برساخته انسان، طبیعت برساخته انسان، علم برساخته انسان، ایمان چی؟ مثال بزنم براتون، دیروز روی ایمان صحبت کردم، خدا که ایمان نداره. اگه شما انسان رو برداری در جهان ایمان میمونه؟ شما همه اشکال میشه. برای من منظورم بیشتر موضوع بحثم ایمان دینی بود. میخوام بگم که به ما خیلی از مواقع اشتباه میگن. بگذارم خلاصه کنم، خیلی از اینا انشاءات انسان ها، نه ایجاد های انسان ها، از جنس کشف هم نیستن. خب کشف بعد از تقویم منو بدون بود. خب رشته تحصیلتون چیه؟ جامعه شناسی چی خوندی؟ علوم تربیت. ببین مثلا روانشناسی، شما جریان پراگماتیسم دارید. خب من این تمثیل مثال براتون بزنم، ما غمگین میشیم گریه میکنیم، درسته؟ ممکنه یک روانشناس و پراگماتیسم به شما بگه یک کمی که گفته که گریه میکنیم پس غمگین میشه، جهت خانش رو عوض کنه و اصلا که آزمایشنشون بده. خب پس اینجا در واقع پدیده‌های طبیعی و روانی انگار به اپروش دانشمند خیلی بسته بیده.
فرقش با دل بخواد رفتار کردن
چیه؟ فرقش گفتم دیروز دادی این که در یک سنت ببین هر کسی نمیگه که گریه میکنم پس ناراحتم، ناراحتم پس گریه میکنم. اون این رو میگه که توی سنت علمی روش کرده باشه، سالهای سال آزمایشگاه رو تجربه کسب کرده باشه. خب این میتونه در یه مرحله برسه، به جایی برسه که بتونه پدیدار انشا کنه. منظور این نیست که آدم کوچه خیابون به دل بخواد بگه آقا من پدیدار انشا نشان کنم، اصلا منظور این نیست. ما داریم در حیطه علم صحبت میکنم دیگه، نه تازه نه هر علم. اون جوری که دانشمند در یک علم میورزه اینجوری دارم صحبت میکنم، این خب تجربه داره، در سنتی بزرگ شده، روش میدونه چیه، آزمایشگاه دیده، کتاب خونده، به قول بلندمرد شیخوخیت داره، خب سنش که همینست. خب پس این یه فرق با انسان عادی که تو خیابون داره قدم بزن، این اون فرق داره بخوای بودن و داره پنه بودن، اون به سادگی نمیتونه تجربهش رو فراموش کنه. خب جمع ایش هم بگم به شما، این هم علم و نسبی نمی کنه برای این که چجوری قصه داره بودنه.
منبع خودتون
چی؟
یه منبع معرفتون
بر چی؟ خب شما اگه پدید شانشو رو پیگیری کنید و تقویم، خب این واژه فنی مون است. ببین در نسب من اینجوری میگم، در نسبیت میگن که انسان مدراک اشیاء، انسان میزان اشیاء. یعنی چی؟ یعنی حسن یه ملاک، حسین یه ملاک دیگه است، تقی میزانش برای شما را شعشه فرم، درسته؟ نجوازه انسان ملاک اشیاء. اون چیزی که من گفتم منظورم حسن و علی و دلی نبودم، منظورم من محض، من استعلایی یا به تعبیر فرمتر ایگوی استعلایی محض. یعنی چی؟ این ایگوی که این من محضه که امور رو تغییر میکنه، نه منی که در موقعیت خاصی پشت میزش هستم. خب پس این تقویمه، این انشاء کردن یک روانشناختی نیست، دو قومگرانه نیست، سه جنسیتی نیست و و و دیگه نه. این هم با نسبی بودن فرق داره.
یعنی که من شخصیت یعنی به اشخاص اطلاع نمیشه، یعنی من در واقع ارتباطی با
روانشناختی نیست. ببین
خب یعنی این که روانشناختی نیست و بیرانه و جنسیت نیست به چه معنا؟
سوال سخت میگم من شده برد. ببین فاعل علم کیه؟ کی علم میورزه؟
فاعل علم کیه؟ انسان.
اینه منم شما این؟
در گروه انسانی انسان خودشون؟
در همه گروه. چی؟ نه نه باشه بدن. اگه تصور میکنم که حسن حسین تقی میان علم میورزن اشتباه میکنم. چی؟
علم شخصی دیگه مسئول نشتر.
آره؟ از خدا؟ هم آره هم نه. خب همه چیز هم خداست. اینجوری بودن برم. من یکم ملموستر بگم. ببین اونجا گفت آقای دکتر حشمت که آلمانی ها باید میشه با چی میگفتن؟ گایستس ویسنشافت. درسته؟ گایستس ویسنشافت علوم گایست. گایست یعنی چی؟ روح. منظور از روح یعنی روان شخصی نیست. منظور از روح بزرگتر از من. یعنی اون روحی که در همه آلمان مثلا در کار. اون روحی که در همه جهان در کار. فاعل علم این گایسته. نه اون روحی نفسی که در منه. به فرق این دوتا اینه. گایست چیه؟ نه ترجمهش کار نداره. ما در ساختار مسیحی گایست روح القدس ببینید در ساختار مسیحی خب در ساختار مسیحی تثلیث دارن دیگه نه؟ پدر پسر روح القدس و اینا اصلا دعوای کلامی دارن که اینا یکی هم سه تا هم در هم هم وحدت دارن کسر دارن. خب اصل پدر اصل یهودیت اصل قوانین سفت و سخته. شما به جامعه یهودی ببینید جامعه یهودی به شدت سخت گیرند سر قوانه. یه یهودی در زندگیش نزدیک 700 تا قانون رو به طور دقیق بود روید. اصل پسر اینه مسیحیه. اصلی که را به تعبیر اونو پدر پسر رو برای بازخرید گناهان مردم قربانی میکنه. اصلا قصه به سر پیشن عیسی در روایت مسیح اینه. بعد از این ماجرا اصلا روح القدس اینه. اون خدایی که مثل باد همراه جاری مثل اصلا بسیط ماست بارست ماست بس پیدا میکنه بین آسان آزان. خب در ساختار اروپایی یا آلمانی گایشتس میکنشان اشاره به این میکنن. یعنی چی؟ اینه فاعل علم روح القدس هم به تعبیر آره دیگه. آره پس گایشته روح منظور روحی که در من هست فقط نیست. روح فردی نیست. آره بیشتر از ایگوی به این خواهدم بگم ایگوی محض ایگوی استعلاییه. فاقر علم ایگوی استعلایی یا گایست اون هست. گایستی که بزرگتر از فرده ولی ما همه در این گایست مشارکت میکنیم.
یعنی مثلا به چون
بگیم
که خدا یه
جوری
از ما استفاده
کنه
برای
گروز
این گروه
یه پسو بزن هگل داریم میگه این همه مکر گایسته. خب بگه به زبان ساده گایست ما رو گول میزنه که من این کاری بکنم. خب
چرا اینطوری فکر میکنن که شاید همون روح القدس چه میدونم استعدادی در دارم.
خب باشه میخوام بگم تعابیر مختلفه. شما گفته که از من استفاده میکنه گفتم که اینجا هم یه تعبیر هست. خب ولی در نهایت آره این چیزی که الان گفتید به نظر من مقبول تره. در نهایت اینجور بگم که ما همه اجزای گایستیم. آره دیگه، وقتی میگه خدا انسان رو به صورت خودش مفاید بدرش دمید، این گایز دسته فائله این، این روحیه که در انسان در ما دمیده شده. خب به این خاطری که روان شناختی نیست، جامعه شناختی نیست، زیست شناختی نیست، جنسیتی هم نیست به تعبیر بده. خب پس گایز اسپیسنشال قصه شکلش اینجاست. ببین ما به سادگی میگیم علم انسانی روش استقراب نمیدارم اینجوری اینجوری. ببین قصه تاریخ علم به تکوینش خیلی آغشته به چیز دیگه است. ما به سادگی نمیتونیم اینا رو فراموش کنیم. خب اون قصه اصلی خودم رو نگفتم. چقدر این وقت داریم؟ تمام شد؟ من 5 دقیقه رو بگم تمام کنم. ببین چون قصه ما سال این بود که چرا دانشجو علوم انسانی باید رمان بخونه و چرا ناگزیره؟ چرا مجبوره از نون شب براش روشن داره؟ خب به این پرداختم که فرق علوم طبیعی انسانی اینه که علوم طبیعی قانون محور هم، کلی محور هم، نوموتتیک هم، خب؟ و علوم انسانی فرد محور هم، فردیتش مهمه، خب؟ یعنی اینجور بگیم، هر دانشمندی در پژوهشش با پدیده‌ای سر کار داره که مثل و مانند نداره. بگیم که قبلا یه دانشمندی در پرو اینو دیده، خب؟ اون طلاقی که من تو ایران در 1400 دارم میبینم با همه طلاقا در همه جهان برده پدیده طلاقا، اون سیاستی که من سال 1400 در ایران میبینم با همه مصادر سیاست تاریخ برده. پس هر علم دانشمند علوم انسانی با یک فرد مواجه نمیشه زیر قانون تجربه. زیر این دوگانه گفتم که کتاب با جستار یا مقاله یه فرق داره. فرقش اینه که در دومی فرق داره زده میشه. خب یکی از محملایی که در تاریخ غرب فرق درش زاده شده و معنا پیدا کرده رمان. از این حیث رمان با داستان، با حکایت، با تراژدی، با کمدی فرق داره. خیلی فرق داره. خب یعنی چی؟ باز به تعبیر یه رمان حماسه انسان رو داره. یعنی چی؟ یعنی رمان، یعنی اون جور که سوژه مدرن، فرد مدرن سوان احباری داره و ماجرای رو اثر میگذارنه، این باستاب پیدا میکنه تو رمان. خب حکایت و داستان اینجور نبود، یکم فرد داره. پس سوبجکت بودن و در انسان محور بوده به قول شما ها در شکل رمان دخیل بوده. ما به روز تاریخ هم به شکل رمان نگاه میکنیم اینو میبینیم. اولین رمان تاریخ چیه؟ رمان تاریخ الان یه اسمی گفته چرا؟ آره به این خاطر که تو دونکیش علاوه بر همه دیوونگیش در این خروشل بازیش یه فرد یکم فرد داره با قهرمانه تراژدی که فرد نیست. خب پس شکلی رمان به لحاظ تاریخی هم با شکلی فرد هم با هم قرین داره. پس برخ از اخبارات فرد و ما تو رمان میتونه ببینیم. خب هر رمان نویسی رمان سمنه بزرگ کردم یه دانشمند دو دون انسان. یعنی که شما دوستایفکی میکنید کیف میکنید به این خاطره که این آقا مواجه اول شخص با یک پدیده ای داشت، مواجه خیلی عظیم هم داشت. رمان نویسه بزرگ، جامعه شناسه بزرگ کرد. خب به این خاطره که وقتی فروید میخونیم داره با اونی که من روانشناسی روانکاوی رو از که یاد گرفتم؟ داستایفسکی. چرا شما داستایفسکی به مسابقه یک رمان نویس با روان فرد در این رمان‌هاش جوری برخورد کرده که وجوه خیلی عجیب ازش مکشوف شده. خب همینطور رمان‌های دیگه، خب من چند مثال از رمان بزنم براتون. ببین اگه یکی بخواد وضعیت اروپا رو در قرن 19 ببینه با کجا بره؟ کجا؟ بلندتر بگید. آره خیلی جا هم میتونه بدن. ببین مثلا بره سراغ گزارشه مثلا دانشمندهایی که از روانشناسی کیسه روانشناسی دیده، خب؟ یا بره سراغ سیاست مدار، خب؟ یا روزنامه مثلا. یکی از جاهای خیلی خیلی خوبه که میشه رفت فهمید که اروپا قرن 19 چجور بوده، مثلا رمان تربیت احساسات فلوبر، گوستاو فلوبر. یا مثلا اگه به من بگن که آقا آمریکا چه فرقی با اروپا داره، من کجا میدونم بگیر کنم؟ خب هزار جا هست که از این گزارش وجود داره در منابع علمی، مدارک علمی میدونم، مستعلات نظریه ها میدونم فلان. یکی از بهترین جاهایی که میشه فرق انسان آمریکایی اروپا رو فهمید رمان موبیدیک. موبیدیک نخوندید؟ نمیگم که اسپویل نشه. خب سوال، انسان ایران کجا ببینه؟ کجا؟ نه تو چه رمانی ببینه؟ آتش بنادید آقای آره دیگه کجا؟ جمازاده دیگه کجا؟ دیگه نجا؟ دیگه؟ نظر من رو میخواید؟ هیچ دل نمیشه. همونقدر که ما در شکل تأسیس علوم انسانی درماندیم، همونقدر که علوم انسانی ما ضعیفن، رمان‌های ما هم ضعیف و بلکس. یعنی ضعف رمان‌های فارسی نیک رمان نداره، ما ضعف عمیق رمان فارسی اون روی سکه زهر اون منسانه بزن.
خب
میشه بگیم زهرش کردن
چیه؟
زهرش اینه نظر من میخوای؟ خیلی زهر داره. یک از زهرش اینه که تأسیس درست نداره. یک زهر مهمش اینه که در اون من انسانی به ما یه سه تکسبوک میدن، ما میخوریم، خیلی هم خوب یاد میگیریم، امتحان میدیم، مقاله میگیریم، براساس پذیرش میگیریم، میریم پژوهش علمی عجیب غریب میکنیم، چاپ میکنیم، کتاب داریم میاریم، مقاله میگیریم. خب از زمان نگه میسیم، از زمان اینا آداب و مناسکه هنوز علمیست. مواجهه اول شرط با مر مواجهه اول شرط با مر با انسان ایرانی، با وضعیت ایرانی. ما تو پژوهش علوم انسانی هنوز اینو نداریم. مواجهه اول شخص چجوریه؟ ما مثلا یه سر نظریات میگیزیم، تئوری بر اساس اینا میام پدیده مثلا طلاق رو تعریف کنیم، بر اساس این میام پدیده ازدواج جرم رو تعریف کنیم، بر اساس این میام پدیده افسردگی رو تعریف کنیم. در همه اینا نظریه‌ها هستن، نظریه‌ای که معلوم نیست کجا اومده، روش‌هایی که مال ما نیست. خب مواجهه بر شرط امور یعنی تقویم نظریه، تقویم روش‌شناسی و و و و در مواجهه با کیس.
بله.
یکیش اینه. بله. ببین روش یه سازه حاضر آماده نیست. نظریه یک سازه حاضر آماده نیست که من برم 10 تا کتاب بخونم، روش یاد بگیرم، از ریاضیات بگیرم، بعد بیام سراغ تحلیل موضوع. بلکه روش در علوم انسانی اون روی سکه موضوع این روش و اوبژه اصلا جدایی ندارم. همون جوری که من اول شخص اوبژه مواجه میشم، روش رو هم تقویم میکنم. پس روش نمیتونه یک روش یونیورسال باشه که برای همه کیس ها بکنم. حتما اینجوریه. ولی من یه چیزی که میخوام بگم، ببین مشکل رمان‌های فارسی مشکل تکنیکی نیستن. یعنی چی؟ همون جوری که مشکل دانشجو علوم انسانی در ایران مشکل تکنیکی نیست. یعنی چی؟ یه دانشجو علوم انسانی در ایران ممکنه روش و نظریه‌ای که بلد باشه از آلمانی بیشتر باشه، از دانشجو علوم انسانی در آمریکا بیشتر باشه، ولی این معنی به معنی تأسیس و شکلی علم نیست. یک اتفاق دیگه باید بیفته. اتفاقش هم گفتم به تو چندین بار گفتم. ببین علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی چند که گفتم در مواجهه با اون تنش داره، ما این تنش هم نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که علوم باید استاد به ما بگه ما پیاده بریم. اینجوری نیست. علم انسانی تنش داره، تراژیکه. ما این بچه ها ماجرا نمیدیم. ببین من نمیگم این علوم اصلا علم نیستن، این رمان ها اصلا رمان نیستن. من منظورم اینه که این عمق خیلی زیاده ندارم. من خیلی بعد بشن برنامه، من رمان خیلی دوست دارم، رمان فارسی هم دوست دارم. برای اگه نفر از آلمان بپرسه از من که آقا ایرانیت کجا ببینیم در کدوم رمان، من نمیدونم کدوم بگم. برای اگه بهم بگن که آقا انسان آمریکایی رو کجا ببینم، میگم راحت در فیلم در رمان موبیدیک. خیلی فرق داره. آره البته این هم متأخرم. رمان اصیل تره، رمان اصیل تره، رمان هنره، سریال و فیلم هم هنر نیستن، سریال هم تکنیک فن. خب بخواهم خیلی هم حسودم شد، حسودم شد، حسودم شد. نمیشده بنویسه. شما اصلا صداقیت رو ببینید. حاج آقا خوندید؟
نه.
رمان داستان حاج آقا دیگه حاجی آقا یه رمان بوفکر. ببینید همه اینا وجوهی از ایران رو بودن درش هست بدون ترتیب. اصلا قوت این آقا به اینه که این وجوه رو میبینه. یا از اون طرف کسی دیگه رمان نویسای بزرگ ما بدون تردید این کار کردن، ولی من منظورم تصویر جامعیه از انسان ایرانی که در واقع در این رمان بشه اینو احسا کرد. خب این عدم شکلی رمان فارسی در این با این موضوع به نظر من اون روی سکه قدرت نیافتن علوم انسانی. موبیدیک درباره شکار نهنگ، درباره شکار نهنگ. اولش به مهاجرتان گفتن حقیقت، دومش ایده موفقیت به جای حقیقت، سومش پراگماتیسم و و و و. اگه خواستید در این مورد متن ببینید در فارسی ما کتاب خیلی خوبی داریم، مثلا
اخیراً یک کتابش هم شده مال یک فیلسوف به نام یوبر دریفوس به اسم مرا اسماعیل زده کن. مرا اسماعیل زده کن جنبه ای از موبیدی که قهرمان را داستان موبیدی دو نفره، یک ناقل ایها و یک اشمایل اسماعیل. مرا اسماعیل زده کن گزارشی از رمان موبیدی که خب اینجا میشه دید که چرا این انسانی که در این داره زاده میشه یکم با مثلا انسان عرومی فرق داره، چقدر چقدر فرق بنیاده داره. خب رمان ها مهمه، پس رمان ها اصلا برای وقت پر کردن و امور تزئینی و نمیدونم دکوراتیو نیستن. رمان ها رمان اسم دیگه ای عروم انسان. بس سلام علیکم و رحمت الله. السلام.
السلام.